بسم الله الرحمن الرحیم. ده فروردین 1402، بحث قاعده قسمت، استاد حجای قاینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. بحث ما منتهی شد به قسم چهارم از تصویرات مرحوم محقق کنی نسبت به مفهوم و معنای شرکت و تحلیل واقعیت شرکتی که در خارج اتفاق میفته. ایشان به نقل از برخی از مشایخش و به نقلی از قبیل متواتر از مجلس درس برخی از مشایخش اینگونه نقل میکنه که ایشان شرکت رو به این وجه تصویر فرموده و اون ملکیت ناقصه. و تشبیه فرمودیشون ملکیت ناقصه رو به وجوب ناقص. هر یک از شرکا مالکند اون عین مشترک رو، نه سهمی از اون رو، کل اون رو. متعلق ملک در حقیقت با این بیان برای هر شریک جزء اون معین نیست، بلکه کل معین، اما به ملکیتی ناقص. به نحوی که منافات با ملکیت دیگری همون شیئی رو که این آقا مالکه، دیگری هم اینو مالک باشه، اما به همون نحو ملکیت ناقص منافاتی با اون نداشته باشه. چنانچه طرفین اگر اطراف شرکت دو نفره به نحو مساوی مالکند، که خب مرتبه ملکشون با هم مساویه، و اگر اختلاف دارن در مقدار ملک، یکی مالک ثلث به اصطلاح، یکی مالک دو ثلث، یعنی مشارکتشون به نسبت واحده نیست بلکه با نسب مختلف، یکی یک سوم، یکی دو سوم. ایشون فرموده این معناش این نیست که یکی دو تا ملکیت داشته باشه، یکی یک ملکیت، یکی دو سلطنت داشته باشه، یکی یه سلطنت. ایشون فرموده اینا مردش به اختلاف در مراتب و شدت و ضعفه، یعنی هم ملکیت هر شریکی به ملکیت ناقصه، هم اختلاف در سهام مردش به اختلاف در مراتب ملکه، نه در مقادیر. ایشون فرموده ملکیت مثل وجوب امر بسیطه. اینگونه نیست که یکی یه وجوب داشته باشه، یکی دو وجوب. بله، یکی وجوب در خصال کفاره ایشون تشبیه فرموده. فرموده در خصال کفارات ممکنه برخی از خصال آکد باشه، وجوبش آکد از دیگری باشه، مرتبه مطلوبیتش اشد از دیگری باشه، نه اینکه یکی یه واجبه، یکی دو واجب. وجوب امر بسیطیه و متعلق به هر شیئی شد. اینگونه نیست که با اختلاف مراتب وضعیتش از بساطت خارج بشه. ولذا ایشون فرموده در خصال، ضمن این که همه خصال کفارات مثلا و خصال تخییر واجبات هستند، این گونه نیست که وجوب به یکی از اینا تعلق گرفته باشه، وجوب به همش تعلق گرفته. میتواند وجوب مرتبش نسبت به اون متعلقش مرتبه واحده باشه، اونجایی که خصال متساوی هستند در مطلوبیت. ممکنه تعلق وجوب به برخی اشد باشه، مرتبه اقوایی باشه. ایشون فرموده ملکیت هم از این قبیله. ملکیت امر بسیطیه، متعلق ملکیت در مورد شرکت اون شیء خارجی امر واحدیه. ملک هر یک از شرکا تعلق میگیره به همانی که ملک دیگری بهش تعلق گرفته. اینجور نیست که یکی متعلق ملکش یه نصفه، یکی متعلق ملکش یه نصف دیگره. همه شرکا، هر یک از شرکا ملکشون تعلق میگیره به همان چه شریک دیگر ملک او بهش تعلق گرفته. تمام این کالا ملک زید، تمام این کالا ملک عمر. در عرض هم دو ملکیت هم عرض و نه متعارض و متنافی، چون اونی که تنافی داره دو ملکیت تام در زمان واحد با هم جمع نمیشه، اما دو ملکیتی که هر یک ناقصه، مرتبه ای از ملکیت که منافات نداره، که نسبت به دیگری هم اون ملکیت نسبت به همون شیء ثابت باشه. ایشون فرموده این مفهوم از ملکیت یک امر متصوریه، افرازش به چیه؟ ازاله قسمت، ازاله شرکت به قسمت، به افرازه. افرازش به اینه که ملکیت ناقص در اون جزء متعین تام میشه. تا قبل از آنی که این زمین رو شرقی غربی کنن، نصف شرقی غربی، هر یک مالک کل زمین بود به یک ملکیت ناقصی. حالا که بنا شد زمین رو نصف کردن، شرقی رو دادن به یکی، نصف غربی رو دادن به اون دومی، ملکیت از اون ملکیت ناقصی که متعلق به مجموع و کل بود تبدل پیدا میکنه به ملکیت تام، اما نسبت به اون جزء معین که نصف شرقی و نصف غربی. قسمت یعنی تبدیل اولا ملکیت ناقصه به ملکیت تام با تغییر متعلقش، متعلق ملکیت. متعلق ملکیت قبل از تقسیم کل بود، هر شریک مالک کل بود، به ملکیت ناقصه. بعد از تقسیم و افراز متعلق ملکیت دیگه کل نیست، اون بخش متعین نصف شرقی، اما به ملکیت دیگه تام. این نصفه ملکیتش منحصر دیگه در این آغاز، کس دیگه مالک این نیست. معنای ملکیت تام اینه، انحصار ملکیت در مالک واحد در مقابل نقص ملکیت که تعدد ملاک درش فرض میشه، ملکیت تام این گونه نیست. این حصیله تصویر ملکیت شرکا به حسب ثبوت، و نه فقط به حسب ثبوت بلکه تحلیل شرکت موجود در خارج که به نحو اشاعه تعبیر می شود، تحلیل اون بر اساس این تصویر، یعنی این شرکتی که این برادرایی که از پدر بزرگشون یه زمینی رو به ارث بردن شریکن. شریکن یعنی چی؟ یعنی این برادرها ملکیت ناقصه، هر یک نسبت به کل این زمین داره. این فرمایش محقق کنی، مرحوم محقق کنی قدس سر رو بعد از آنی که این تصویر رو بیان میکنه میفرماد این رو به صورت مکرر از برخی از مشایخ ما از مجلس درسش، معلوم شه در یک کتاب خاصی از اون استاد، نمیدونم منظورش کیه، از برخی از مشایخ ما، استاد ما مثلا، برخی از مشایخ ما از مجلس درسش به صورت مکرر و متعدد نقل کردند. بعدش می فرماد شاید این حرفو بشه از مرحوم فاضل هندی در کشف اللسامم استظهار کرد، یعنی یک جنبه باز متن مکتوب کتاب رسمی موجود هم متضمن این نحو از تحلیل شرکت ایشون آدرس میده، میگه ولعله الظاهر من الکشف، اونجایی که عبارتی که ایشون میخواد این مطلب رو ازش استظهار بکنه، از کدم این بحث تو کلمات سابقین عنوان نداره، به مناسباتی که یک حرفایی زدن حالا میخواد از توش در بیاد که او نظرش در تحلیل شرکت اینه، ملکیت ناقصه، و الا تعبیر به ملکیت ناقصه بزنید توی این وسیله ها کشف اللسام نمیاد. ایشون میگه مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام نسبت به بعضی از موارد از شرکت فرموده جبر بر قسمت نمی شود، لا یجبر. من عبارت ایشون رو اینجا یادداشت کردم، فرموده لا یجبر الممتنع منها، یعنی من القسمه، علیها، لا یجبر علی القسمه، حق نداره کسی مجبور بکنه شخصی رو که راضیه به قسمت نیست شریک دیگری رو. اینو به نظرم تو بعضی از موارد و اقسام موارد مطرح کرده، چون حالا خواهد آمد قسمت مواردی داره، قسمت گاهی وقتا قسمت رد، گاهی قسمت غیر رد، انواعی از قسمت داریم که در بعضی از جاها شاید اجماعی هم هست، اجبار بر قسمت، ولی نسبت حداقل بعضی از موارد فرموده لا یجبر علی القسمه الممتنع منها. چرا؟ از اینجا میخواد ایشون استظهار بکنه مرحوم محقق کنی که ایشون میخواد این مبنا رو ملتزم بشه، لتعلق حق الکل بکل جزئه، لتعلق حق الکل به کل جزئین. شما وقتی که میخواید قسمت بکنید که انهو حق او رو میخواید از برخی از اجزا منتقل کنید به برخی دیگر، محدود کنید، در حالی که حق او به هر جزئی تعلق گرفته، شما تقسیم اگر بخواید بکنید او را از عین مال خودش دارید محروم میکنید. قبل از قسمت حق شرکا به هر جزء این مال تعلق گرفته، وقتی تقسیم میشه شرقی رو میدید به او، خب او را از اون حقش در اجزاء غربی محروم کردی. خب این راضی نیست، این نوعی معاوضه است که انهو، چون حق کل یعنی کل شرکا به کل اجزاء مال تعلق داره، پس لا یجبر الممتنع منها علیها. ایشون از این عبارت میخواد استظهار بکنه که حق کل شرکا به کل اجزا تعلق گرفته، اینه که پس منظور کشف اللسام از این قضیه تحلیل شرکت همون قضیه ملکیت ناقصه است که حق به کل تعلق گرفته، حق به کل اجزا. و الا اگر بناس هر کسی نصف مال اوست، مثلا دو شریک، حقش به نصف تعلق گرفته، نگید حقش به کل جزء تعلق گرفته. یه مال که دو نصف بشه شما میگید حقش به کل جزء تعلق گرفته، و حال اینکه از نظر قاعده حقش به خصوص احد الجزئین که نصف تعلق گرفته، نه به کل جزئین. این که میگید حق به کل جزئین یعنی به کل نصفه، پس معلوم میشه که حق شریک و ملک شریک متعلق به کل ماله، نه اینکه ملک شریک متعلق به نصف مال، ثلث مال، ربع مال. هر شریکی تعبیر اینه لتعلق حق الکل یعنی کل شرکا به کل جزئه، یعنی هر یک از شرکا، کل شرکا حقشون به کل اجزا تعلق گرفته. استظهار ایشون به عنوان لعله الظاهر از کشف، استظهار ایشونم خلاصه ولو به نحو احتمال این تصویر از شرکت. بعد ایشون وارد، انقدر براش این وجه مهم بوده قبل از آن که متعرض دیگر وجوه بشه، وارد تقییم این وجه میشه. و اولا این وجه از شرکت دلیلش چی میتونه باشه؟ یک، منشأ این که این قائل و خصوص این بعض مشایخنا این حرف رو زده در تصویر شرکت چه چیزه؟ دو، و اشکالات این وجهیه. سه، در سه مرحله مرحوم محقق کریم قدس سره این وجه و این تصویر از شرکت رو مورد تعرض قرار میده. من قبل از اون، این اولا کلمه عبارتیشون این بود، ذهب بعض مشایخی نقلا مستفیضا عن درسه الى الاخیر، عبارتیشون این بود که بعض مشایخی یعنی بعضی از اساتید من به حسب نقل مستفیض، یعنی خودش حضور ده. خیلی مرحوم محقق کنی دقیق در تعبیرم هست، خیلی جاها عباراتی که به دست من اهل مسامحه اگر بدن خیلی وقتا ممکنه همه رو به یک چوب برونم، بگم مثلا و مثلا نحوه مثله فی الشرایعه و اللمعه و التحریر و کذا. ایشون اینا رو با یک ظرافتی، اگر یک جزء کلمه‌ای در عباراتشون تفاوت باشه اشاره میکنه، خیلی با یک دقت خاصی، خیلی با دقت خاص، برخلاف مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه که وقتی که میگه و مثله، مثلا روایت رو از کافی نقل میکنه میگه و مثله فی التهذیب، تفاوت فاحشی و خیلی وقتا مغیر معنا. من یه وقتی خیال میکردم اونجاهایی که میگه و نحوه مثلا یک تقاربی داره و با یه تفاوتی، اما اونجاهایی که میگه و مثله دیگه یعنی طابقا نعل بنده، بعد معلومم شد نه این گونه نیست. اونجایی که میگه و مثله تفاوت در نقل وجود داره، ولذا نباید این اختلاف تعبیر صاحب وسائل شما رو به اشتباه وادار بکنه، بگید و مثله یعنی عباراتی که در مثلا تهذیبه این عبارات کافیه، نه، اتفاقا عبارات متفاوتی خیلی وقتا که و مغیر معنا. بعد فرمود ولعله ظاهر من الکشف حیث و تاخه. من قبل از آنی که وارد تقییم و وضعیت این وجه رابع به حسب ترتیب ایشون بشم، چون وجه اول که کلیه فی المعین بود مختار صاحب جواهره، که وجه اولیشون ذکر کرد، دو وجه فرد مردد هم که دیگه در کلامشون آمده بود، اونا حتی محتمل جواهره، ولی این وجه دیگه نه. ما حالا فعلا به تبع کلامشون این وجه چهارم رو در بررسی مورد تعرض خاص قرار میدیم. قبل از اون دیروز آقای اسکندری برام یک عبارتی از مرحوم بهبهانی در به اصطلاح وحید بهبهانی قدس الله سره در مصابیح الظلام فرستادن که ایشان این قضیه ملکیت تام و ناقص رو هم ایشون مطرح کرده. البته مرحوم عرض کنم خدمتون محقق کلی قدس سره خیلی فاصله نداره با عصر وحید بهبهانی. وحید بهبهانی حدوداً 1200 مرحوم محقق کنی قدس سره 1200 نمیدونم شاید 30-40 باشه اینجا ها 1220 تولدشه 1220 حالا وفاتش 1306 که اوائل قرن 13 ولی وحید بهبهانی گمان میکنم وفاتش مثلا چقدر حالا دقیقه 1206 یعنی همون سال به اصطلاح حدود تولد ایشون وفات خیلی تفاوت دارن. یه نسل تفاوت دارن ولی به هر حال تعبیر ملک تام و ناقص تو کلام ایشون هم آمده بود. مرحوم محقق کنی قضیه رو خاص به کشف اللسان که دیگه فاضل هندی سابق بر همین هاست نسبت هم بدیم، ولی من این عبارتی رو که مرحوم وحید بهبهانی داشت مراجعه کردم، اون ملکیت تام و ناقصی که تو کلام ایشون آمده و شاید از برخی بزرگان دیگر هم نقل میکنه، معناش با این ملکیت تام و ناقصه اینجا خیلی فرق داره. اینو بگم که خلاصه شما اگر زدید تو دستگاه ملکیت تام ملکیت ناقص آمد، نگید خب این حرف موجود در کلام محقق کنی 100 سال قبل مثلا تو کلام وحید بهبهانی هم آمده یا تو کلام صاحب مدارک و ذخیره هم آمده، چون شاید از بعضی های دیگه هم مشابه اون رو نقل میکنه. اونی که ملکیت و تام و ناقصی که تو کلام وحید بهبهانی آمده به مناسبت بحث زکاته. در بحث زکات یکی از شروط زکات در کلام ماتن وحید بهبهانی، نمیدونم ماتنش هم کیه، شرایعه غیر شرایعه نمیدونم، در کلام ماتن ایشون آمده از شروط وجوب زکات تمکن از تصرفه. یکی از شروط وجوب زکات بر کسی زکات واجبه که تمکن از تصرف در مالش هم داشته باشه. اگر یه کسی مالک مالی هست اما تمکن از تصرف در مالش نداره، مالشو غاصب گرفته بهش نمیده، زکات اون مال واجب نیست. زکات مال وقتی واجبه که طرف تمکن از تصرف هم داشته باشه. به مناسبت این شرط که تو کلمات ماتنه ایشون و فقها آمده، ایشون دیگه وارد حقیقت تمکن از تصرف شده که این تمکن از تصرف یعنی چی؟ از مرحوم صاحب مدارک قدس سره نقل میکنه ایشان که اصلا ایشون فرموده این یعنی چه این شرط؟ تمکن از تصرف به عنوان شرط وجوب زکات یعنی چی؟ اگر منظور از تمکن از تصرف اینه که طرف بله، سه احتمال مرحوم صاحب مدارک قدس سره مطرح میکنه که یک احتمالش اینه که جزء سبب کافی نیست، بلکه باید به اصطلاح سبب تام برای ملکیت محقق بشه. مثلا عقد جزء سبب ملکیته، جزء دیگر سبب قبضه. خب یشترط و تمکن از تصرف، یعنی یشترط این که سبب تام ملکیت محقق بشه. منظور از تمکن تمام السبب للملکیه، اینه. خب این دیگه شرط جدیدی نیست، همون شرط ملکیته، چون با جزء سبب ملکیت حاصل نشده. پس این شرط موجبی نداره. بعد فرموده اگر منظور از تمکن از تصرف لزومه، یعنی اگر یک کسی خریده کالایی رو منتها به یک عقد خیاری، عقدی که قابل فسخ، فروشنده هر لحظه‌ای میتونه اینو فسخ بکنه. ما رفتیم 20 تا سکه دینار که موضوع و نصاب وجوب زکاته خریدیم، اما اون فروشنده حق فسخ داره، خیاری بر او مقرره. حالا بر ما سال گذشت، آیا باید زکات این مالو بدیم؟ یا چون این عقد متزلزله زکاتش لازم نیست؟ ایشون فرموده اگر منظور از تمکن از تصرف یعنی لزوم ملکیت باشه، خب که انه این باز یک جهت دیگری میشه. احتمالاتی رو مطرح کرده و یه احتمال سومی هم برای تمکن از تصرف مدارک ذکر میکنه. وحید بهبهانی قدس سر رو میگه آقا منظور از تمکن از تصرف هیچ کدوم از اینه که شما میگی نیست. ممکنه با بعضی از اینا در بعضی جاها تطابق پیدا کنه، اما منظور از تمکن از تصرف هیچ کدوم از اینا نیست. منظور ملک تامه. تمکن از تصرف یعنی ملکیت، ملکیت تام باشه. شرط وجوب زکات بر مکلف فقط مالک باشه کافی نیست، باید تمکن از تصرف داشته باشه، یعنی ملکیتش هم تام باشه. حالا شما به فرموده های وحید بهبهانی ملکیت تام یعنی چی؟ بعد ایشون وارد توضیح میشه که توضیح مفصلی که غیر حصیلش اینه که گاهی وقتا با تزلزل ملکیت تام منتفیه. اونجایی که کالایی رو شما خریدید فروشنده خیار داره، اینجا ملک شما ملک ناقصه. اما اگر شما خیار دارید ملک شما تامه. اگر فروشنده خیار داره ملک شما خریدار تام نیست. اگر شما خریدار خیار فسخ دارید ملک شما تامه. یعنی چی حالا؟ ازش چی اینجا در میان؟ اینه که یه ملکیت، منظور اینه که یک کس دیگه سلطه بر انتزاع مال از شما نداشته باشه به فسخ. شما اگر حق فسخ داشته باشی مشکلی نداره، چون شما سلطه داری، دیگری بر شما سلطه نداره. اما دیگری به سلطه انتزاع این ملکیت از شما نداشته باشه. یک معنای تمامیت رو ایشون اینجوری میگه، منظور اینه. ولذا اگر مال به گونه متزلزل بود که دیگری میتونه از شما پس بگیره، این ملکیت تام نیست. پس منظور ایشون از ملکیت تام ملکیت شریک نیست. ممکنه در بعضی از امثله ایشون بر شرکت هم تطبیق پیدا کنه، اما ملکیتی رو که ایشون میگه ناقص به یک معنایی که حتی با ملکیت غیر شرکتی هم سازگاره. اون نقص ملکیت مشتری، اونجایی که بایع خیار داره، خب اینجا مشتری مال مشترک نیست بین او و بین بایع، مال مختص به مشتریه. خونه رو خرید، این خونه مشترکه بین دیگه، بایع و مشتری نیست، خونه مال مشتریه. اما این خونه مشتری، ملک مشتری نسبت به اون ناقصه، اونجایی که فروشنده حق فسخ داره. اینو تعبیر کرده به ملکیت ناقص. منظور از ملکیت ناقص که انه نوعی سلطه بر استرداد اون عین از کسی که ملکش بر تمام مال ثابته. و لذا تعبیر کرده در بعض جاها هبه میتونه فرض بشه، هبه ای که واهب میتونه مال رو پس بگیره. و بعدم فرموده ما ملکیت ناقص در فقه زیاد داریم، از جمله اراضی مفتوح الوطن قبل از قسمت، و از جمله غنیمت قبل القسمه، و عده ای از موارد. چرا اینا ملکیت ناقصه؟ ایشون میگه غنیمت قبل القسمه، خب فرض اینه غنیمت قبل از قسمت هیچ چیش مال سرباز نیست. ایشون میگه این یک حقی این آقا داره، اما ممکنه امام مصلحت بدونه همه این غنیمت رو صرف یک جهت خاصی بکنه، هیچی به این آقا نرسه. پس این آقا، این سرباز که غنیمت حقی در اون غنیمت داشت، و غنیمت گفتیم مال سرباز هاست که باید بین اونا تقسیم بشه، این ملکش ملک ناقصه، چون امام ولایت داره که این غنیمت رو در یک مسیر دیگری خرج کنه، و به این سربازی که غنایم مال اینا بود و بنا بود بین اینا تقسیم بشه، بین اینا تقسیم نکنه. پس ملکیت سرباز شد ملکیت ناقص. حالا شاید اینم یک نوعی شرکت، شرکت اصطلاحی ما باشه، اما عبارت ایشون به ملکیت ناقص ازش تعبیر کردن، نه به اعتبار اینکه او مالک یک سوم و یک دهم و یک صدومه، بلکه به این اعتبار که دیگری ولایت بر سلب اون مال و ولایت بر صرف اون مال در غیر جهت این آقا داره. منظور ایشان از ملک ناقص در مقابل ملک تامی که مالک ولایت تام بر مالش داره و دیگری حقی بر انتزاع اون مال از او نداره اینه. ولذا خلط برتون اتفاق نیفته. اینی که تو کلمات شاید ایشون بعد به مدارک و ذخیره و اینام عباراتی رو نسبت میده، اگر جایی ملکیت تام و ناقص دیدید به صرف این عبارت غره نشید که این حرف مرحوم کنی در تصویر چهارم از شرکت به ملکیت ناقص ها تو کلمات سابقین هم هست. اون ملکیت ناقص با این ملکیت ناقص زمین تا هوا فرق داره. باز انشالله این کلمات رو مراجعه بکنید، کلمات هم محقق کنی هم مرحوم وحید بهبهانی قدس سره رو، تا ببینید تفاوت بین این موارد رو انشاءالله تعالی. و ما انشاءالله بحث رو روز شنبه دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
شما می‌فهمان که